ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارشی هم داریم در مورد این که حکومت افغانستان حضور نیروهای بین المللی را در این کشور مهم می شمارد و توزیع کتابهای درسی به مکاتب. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مذاکرات صلح بین هیات‌های آمریکا و طالبان در قطر امروز هم دوام می کند. رئیس جمهور آمریکا روی حفظ هزاران نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرده است. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز ملاقات کرده و در مورد چگونگی حفظ موافقتنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران صحبت می‌کنند. تفصیل خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواستن نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا ساعت 5 صبح امروز به وقت دوحه ادامه داشت. دور نهم مذاکرات صلح بین هیئت آمریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و طالبان 22 آگوست آغاز شده و امروز روز نهم آن است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین دیروز در تویتر خود نوشته بود که در مذاکرات روز گذشته در قطر ملا عبدالغنی برادر هم اشتراک داشت. سهیل گفته است که در نکات مهم پیشرفت حاصل شده ولی جزئیات ارائه نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روی حفظ هزاران نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فاکس نیوز تایید کرده که اگر توافق با طالبان صورت هم بگیرد 8600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهد ماند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حضور نیروهای بین المللی برای ثبات افغانستان خیلی مهم است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات ولایت تخار میگویند طالبان مسلح شب گذشته گروهی بر ولسوالی چایاب این ولایت حمله کردند. به گفته این مقامات برخوردها در این ولسوالی امروز صبح هم با شدت ادامه داشت. سخنگوی ولایت تخار محمد جواد هجری امروز صبح به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح با مقاومت شدید قوای امنیتی روبرو شدند.
در نتیجه حملهشان البته مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما موازی شدند، ولی فعلا وضعیت در چاهاب حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلا تصرف نیروهای امنیتی ماست.
در ولسوالی در قد این ولایت 12 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. یک منبع امنیتی تخار که نخواست نامش افشا شود امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که حوالی 12 بجه شب گذشته طالبان مسلح در ولسوالی در قد تخار بالای یکی از بیس‌های اردوی ملی حمله کردند که در نتیجه آن 12 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که در نتیجه حملات تهاجمی آنان در ولسوالی در قد ولایت تخار 20 تن از نیروهای دولتی کشته و در ضمن دو پسته نیروهای دولتی را نیز تصرف کردند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان در مورد زندگی اطفال اظهار نگرانی کرده است که به خاطر فقر دست به اعمال شاقه میزنند. گفته می شود که در بدخشان در حدود 200 هزار طفل به کارهای مختلف مشغولند. رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان عارف نوین به رادیو آزادی گفت
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200 هزار طفل در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که
اعضای خانواده های این اطفال در بدخشان می گویند از بی‌بضاعتی آنها مجبور شدند که کودکان خود را به کارهای شاقه بفرستند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی کشورهای اروپایی که هنوز هم در موافقت اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران باقی ماندند برای حفظ این موافقت تلاش دارند، در حالی که آمریکا فشارهای خود را بر ایران بیشتر ساخته است. وزرای خارجه این سه کشور امروز با مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا در پایتخت فنلاند شهر هلسنکی ملاقات می‌کنند. موضوع حساس امنیت کشتی‌ها در منطقه خلیج نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. رابط بین تهران و غرب بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این موافقت خارج کرد تا حد متشنج شده است. این موافقت نامه در سال 2015 امضا شده بود و حالا کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی همراه با دو امضا کننده دیگر آن روسیه و چین سعی می کنند که این موافقت نامه را حفظ کنند. رئیس جمهور ترامپ می گوید موافقت نامه موجود با ایران کافی نیست که مانع تولید اسلحه اتمی توسط ایران شود و تحریم های نو را علیه تهران جاری کرده است. یک مقام ایرانی گفته است یک سفینه فضایی این کشور قبل از پرواز به فضا در مرکز فضایی امام خمینی انفجار کرد. این سفینه قرار بود به فضا پرتاب شود. این سیومین سفینه ایرانی می باشد که در سال جاری پرواز آن به فضا ناکام شده است. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام ایرانی که نخواست نامش افشا شود نوشته است که میگوید این سفینه به خاطر بعضی مسائل تکنیکی منفجر شده است. به گفته او دانشمندان جوان ایران برای حل این مشکل تلاش دارند. و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رویتر سخنان یک مقام آمریکایی را نیز اقتباس آورده است که میگوید پرواز یک سفینه ایران به فضا ناکام شده است. و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ سفر خود به پولند را لغو نموده و در کشورش میماند تا به خطر طوفان به نام دوریان که در ظرف چند روز آینده تهدید آن در سواحل فلوریدا آمریکا حس خواهد شد برخورد نماید. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه 29 آگوست در قصر سفید گفت برای حاصل کردن اطمینان که تمام منابع حکومت فدرالی متوجه طوفان باشد سفر خود را به پولند لغو کرده و معاون رئیس جمهور مایک پنس را به عوض خود به این کشور می فرستد. و افزود این مهم است که او در واشنگتن باشد و با مشکل طوفان برخورد نماید، زیرا با گفته ای وی این طوفان بسیار شدید خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ قرار بود روز 31 ماه آگوست در 80مین سال روز آغاز جنگ جهانی دوم در وارسا پایتخت پولند حضور داشته باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، ساعت 11:07 است. طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت افغانستان حضور نیروهای بین المللی را برای ثبات این کشور خیلی مهم می دانند و از تصمیم رئیس جمهور آمریکا روی حفظ نیروهای کشورش در افغانستان استقبال می کند. دونالد ترامپ دیروز گفت حتی اگر توافق با طالبان هم امضا شود 8600 نیروی این کشور در افغانستان خواهند ماند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت از آغاز گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در 10 ماه گذشته هیچ تغییری در وضعیت امنیتی افغانستان نیامده، بنابراین حفظ نیروها بستگی به شرایط دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا از کاهش نظامیان کشورش در افغانستان خبر می‌دهد، اما روی حضور دوامدار هزاران سرباز آمریکایی تاکید می‌ورزد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با رادیوی فاکس نیوز تایید کرد که شمار نظامیان کشورش در افغانستان تا 8600 تن کاهش می‌یابد. اما به گفته ترامپ استخبارات نظامیان آمریکایی به گونه چشمگیر در افغانستان حضور خواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا گفت که در صورت توافق با طالبان هم 8600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند و این حضور بستگی به وضعیت دارد. از دونالد ترامپ این هم پرسیده شد که اگر گروه‌های تروریستی باز هم ایالات متحده را از افغانستان هدف قرار دهند چی خواهد شد؟ ترامپ پاسخ داد آمریکا با قدرت باز خواهد آمد که کس مانندش را ندیده است، اما وی گفت که فکر نمی‌کند چون این چیز واقع شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تصمیم دونالد ترامپ را برای حفظ نیروها بجا و مؤثر می داند. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در یک سال گذشته و با ادامه چندین دور گفتگو میان آمریکا و طالبان وضعیت افغانستان تغییر نکرده است.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک مورد بسیار مهم برای ثبات دوامدار افغانستان است، برای صلح پایدار افغانستان است. ما نیاز داریم که مشترکاً با این تهدید مبارزه بکنیم. هنوز بعد از حتی یک سال که گفتگوهای مستقیم امریکا با طالبان ادامه داشته، ما هیچ نوع نتیجه را شاهد نبودیم که باعث کم شدن تهدیدات باشه. یعنی تهدیدات هنوز هم پا بر جا و بالقوه.
دونالد ترامپ هنگام در مورد حفظ هزاران نیروی کشورش در افغانستان سخن گفته که نهمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به مراحل نهاییش نزدیک شده است. با آنکه اعلامیه رسمی از هر دو جانب در مورد پایان دور نهم گفتگوها تا هنوز نشر نشده، اما یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که میخواهد نامش گرفتن نشود شام پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت انتظار میرود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز جمعه با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کند. پیش از این هم انتظارهای وجود داشت که آقای خلیلزاد در یک فرصت زود متن موافقتنامه‌اش با طالبان را با رئیس جمهور افغانستان شریک می‌سازد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14,000 نظامی در افغانستان دارد. بر اساس آنچه رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌گوید، حفظ 8,600 نیرو در افغانستان به معنای بیرون کردن بیش از 5,000 نظامیان کشور خواهد بود. اما ترامپ نگفته که این نیروها چه زمان افغانستان را ترک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حضور نیروهای بین المللی بستگی به وضعیت امنیتی افغانستان دارد.
در گفتگوهایی که حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا داشته، حضور نیروهای آمریکایی کم شدنشان این بستگی به شرایط دارد. در حال حاضر طالبان بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا و افغانستان است.
تا هنوز طالبان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا برای حفظ بیش از 8,000 نیروی این کشور در افغانستان واکنش نشان ندادند. اما خروج کامل نظامیان آمریکایی مهمترین شرط طالبان در 9 دوره گفتگوها بوده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیش از این وزارت دفاع آمریکا برنامه کاهش نظامیان تا مرز 7,000 تن را ارزیابی می‌کرد، اما حالا با اظهارات تازه دونالد ترامپ بحث خروج نیروی از افغانستان وارد یک مرحله تازه و در عین حال پیچیده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. وزارت معارف افغانستان 12.2 میلیون جلد کتاب درسی را برای مکاتب این کشور چاپ کرده است. به گفته مسئولان در این وزارت، این کتاب ها برای دانش آموزان 34 ولایت توزیع خواهد شد. این وزارت همچنان میگوید تلاش می شود که تا پایان سال روان شمسی تعداد کتاب های چاپ شده به 42 میلیون جلد برسد. برخی شاگردان مکاتب در کنار کمبود کتاب از پایین بودن کیفیت این کتاب ها نیز شکایت دارند. در این مورد فیروزه عزیزی گزارش دارد که جزئیات آن را از نصرت پارسا می شنوید.
در حالی که سال تعلیمی به نصف رسید، اما برخی از شاگردان مکاتب با کتاب‌های درسی به گونه کامل دسترسی ندارند. این شاگردان در کنار کمبود کتاب از پایین بودن کیفیت آن نیز شکایت دارند. اسرا و شکرالله دو تن از شاگردان مکاتب در کابل:
امسال بدون کتاب شاگردان دیگه درس می‌خوانند، مشکلات زیاد بود دیگه. اصلا خود ما دیگه بعضی شاگردان خودشان دیگه از پول خود کتاب گرفتن و بی کتابی دیگه امسال زیاد بود.
امسال از هفته مضمون تنها 10 کتاب در اختیار ما قرار گرفته است. کتاب هایی را که به ما دادند مشکلات را در خود دارند.
آنان از وزارت معارف میخواهند تا در زمان تعیین شده برایشان کتاب درسی توزیع شود، چون به گفته آنان توانایی خرید کتاب را ندارند. پیش از این نیز چون این گزارش های به نشر رسیده بودند و بر اساس یک گزارش رادیو آزادی، کتاب های نصاب درسی معارف در بازار خرید و فروش می شوند، اما در مکاتب شاگردان به کتاب دسترسی ندارند. اما وزارت معارف می گوید بر اساس یک برنامه 5 ساله میلیون ها جلد کتاب درسی به همکاری سکتور خصوصی به چاپ خواهد رسید. روز پنجشنبه وزارت معارف از چاپ 2.12 میلیون جلد کتاب خبر داد که قرار است برای شاگردان 34 ولایت توزیع شوند. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف میگوید امسال میلیون ها جلد کتاب دیگر هم چاپ خواهند شد که کمبود کتاب در مکاتب را مرفوع خواهد کرد.
37 میلیون جلد کتاب دیگر هم پروسه تدارکاتش در مراحل نهایی است و ما انشاءالله که او را هم که دوره های متوسطه و تدریسات ثانوی دوره لیسه هست به زودی چاپ میکنیم. در واقع با 49.2 میلیون جلد کتابی که چاپ میشه، کمبود کتاب های موجود در سراسر افغانستان رفع میشه و ما انشاءالله که با مشکل کمبود کتاب مواجه نخواهیم بود.
انتقاد شاگردان اما این است که کتاب هایی که به چاپ می رسند به دلیل فساد به دست آنها نمی رسند و در برخی موارد به نسبت کم کیفیت بودن از کار می افتند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد آرامش و ثبات. برنامه ویژه نسبت به درگذشت اکبر ایازی رئیس پیشین رادیو آزادی. داستانی با عنوان بقه خندق. جالب ها در رسانه ها، دکلمه یک شعر تازه روز، مصاحبه خبرنگار ما در فاریاب با یک شاعر و نویسنده و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
اکبر ایازی ژورنالیست معروف افغان در اثر بیماری که عاید حالش بود در امریکا درگذشت. آقای ایازی به عنوان رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای امریکا ایفای وظیفه می‌کرد. وی قبلا برای مدت 10 سال به حیث رئیس رادیو آزادی و رئیس بخش آسیای مرکزی و جنوبی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک نیز کار کرده بود. آقای ایازی در بخش ژورنالیسم تجربه زیاد داشته و کارهای قابل ملاحظه را در این عرصه انجام داد. در لابلای این شماره مجله آزادی برنامه ویژه‌ای در مورد مرحوم ایازی داریم. نصیر نشاط، یکی از شاعران و طنز نویس سرشناس افغانستان، هفته گذشته به عمر 74 سالگی درگذشت. کبیر نشاط پسر وی به رادیو آزادی گفت که آقای نشاط با پذیرفتن دشواری‌های روزگار هرگز از آفرینش‌های ادبی دست نکشید. کبیر نشاط گفت پدرش از زمان ظاهرشاه تا اکنون با جریده‌های مختلف همکاری داشت و از او 2 کتاب شعر به جا مانده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در گذشت این شاعر را ضایعه جبران ناپذیر برای جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان دانست. وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با نشر پیام تسلیت به خانواده مرحوم و سایر نویسندگان، شاعران و طنز پردازان کشور از مرگ وی ابراز تأثیر کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به شریف غزل، آوازخوان مشهور افغانستان، لقب استادی داد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که با حضور شماره از مسئولان بلند رتبه دولتی و رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ و شخصیت‌های فرهنگی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با صدماتی که در حوادث گذشته به بخش‌های مختلف فرهنگی، به ویژه به هنر موسیقی رسیده است، صحبت کرد و از کسانی که در زنده نگه داشتن هنر موسیقی اصیل کشور تلاش کرده‌اند، ستایش کرد. بعد وحید عمر، رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، با تشکر از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر اعطای لقب استادی به شریف غزل، وی را از سرمایه های بزرگ موسیقی کلاسیک در افغانستان دانسته، گفت که در حدود 150 سال قبل موسیقی کلاسیک در افغانستان آمد و استاد سراهنگ موسیقی کلاسیک را به اوجش رسانید و شریف غزل با پیروی از سبک استاد سراهنگ سرتاج موسیقی، یاد و خاطره آن کوه موسیقی را زنده نگه داشته است. شریف غزل نیز در صحبتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر اعطای لقب استادی به وی قدردانی و تشکر کرد و بعد از آن لقب استادی توسط پوهان باوری به وی اهدا گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم، تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان و خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از ده ها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون و انتحاری و انفجاری بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را به آرامی از رای گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. شماری به این باورن آرامش برخلاف تصور ما خواب، استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی یک بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار است. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسی یا کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام و لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه های مختلف باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خاص خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی های متنوع حربه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس با کاربرد این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی ما نیز از دست می‌رود. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند، دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دست بین ایشان باشد و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و انعنوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماع خود را تا سرحد ترورها، کشتارهای جمعی از بین میبرند و در انتها بالشت خود و چندتای دیگر را خشک میسازند و متباقی را به ماتم مینشانند. لذا آرامشی را که ما با آن محتاج هستیم با این درگیری ها با آسانی به دست نمیآید تا آنکه مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است، وگرنه آن بیت های شاعر درست از آب در می آید که گفته بود: لای لای گریه من خواجه را در خواب برد، خواجه از بستر بیرون آ دزد دانا را ببین، با 200 آداب آمد با 200 آداب برد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در طول حیات مشکلات در بین حیوانات هم کمتر از انسان‌ها نبوده و حیوانات هم گاه گاهی در انتخاب رهبر و پادشاه خود مثل انسان‌ها دچار چالش‌های بزرگ می‌شدند و تنها آدمیزاده نه بلکه حشرات و سایر حیوانات هم از انتخاب رئیس و رهبر خود هیچ گاهی راضی نبودند و دلیل آن هم پادشاهان و رؤسای نسل آنها بعد از تکیه بر کرسی بر ملت خود تظلم روا می داشتند و وجایب خود را فراموش می نمودند و مردم ناچار و ناگزیر سیاست او را تحمل می کردند و چیزی هم از دستشان ساخته نبود. در این هفته یک داستان مردم یونان باستان را ترجمه نمودم با عنوان بقعه خندق که در آن نتیجه هوس داشتن یک پادشاه عادل و عواقب خطرناک این هوس را که به قیمت جان بقاها تمام می شود را در بر دارد. زمانی در یک خندق که اطراف آن را درخت‌های زیبا احاطه کرده بود، بقه‌ها در یک آرامش و با رضایت از حیات زندگی می‌کردند. آواز می‌خواندند، خیز و جست می‌زدند و آب بازی می‌نمودند. روزی از روزها یکی از این بقه‌ها به این فکر شد که چرا ما پادشاه نداریم؟ مفکوری خود را با دیگران شریک ساخت و بالاخره به این توافق کردند که نزد خدای خود زیوس بروند و از او پادشاه طلب کنند. چون این کردند، نزد زیوس رفتند و تقاضای خود را طرح نمودند و گفتند: زیوس بزرگ، می خواهیم برای ما پادشاهی تعیین کنی. زیوس به این تقاضای بقه ها خنده ای کرد و اما نظر به این که تقاضای دست جمعی بقه ها بود، ناگزیر سر قبول جنباند و یک کنده چوب بزرگ را به آب خندق انداخت و اما دید که از صدای افتیدن چوب به خندق تمام بقه‌ها ترسیدند و به لب خندق برآمدند و از آنجا با ترس و لرز به کنده چوب بین آب می دیدند و اما کنده از جا تکان نمی خورد. در همین حال بقه‌ای که گویا از دیگران دلاورتر بود با احتیاط داخل آب خندق شد. زمانی که خود را به کنده تماس داد، دید که کنده چوب باز هم تکان نمی خورد و سپس بقی دلاور بالای کنده چوب بالا شد تا توانست خیزک و جستک زد و آواز خواند. متباقی بقه ها که این وضعیت را دیدند، آنها هم دلاور شدند و بدون آنکه متوجه پادشاه بی حرکت خود شوند، مثل گذشته دیوانوار رقصیدند و خیز و جست زدند و با خواندن آهنگ ها به یک دیگر آب پاشیدند. اما زمانی همه سکوت کردند و باز بین خود گفتند: این چگونه پادشاهی هست بی حرکت؟ گویا این که پادشاهی نداریم. بیایید بار دیگر بر نزد زیوس برویم و پادشاه حقیقی را طلب کنیم. زمانی که این تقاضای خود را به او پیشنهاد کردند، زیوس قهر شد و یک لکلک بزرگ را برای آنها به پادشاهی فرستاد و لکلک که دید پادشاه قربقه ها شده، به خوردن بقه ها شروع کرد و متباقی بقه ها از این خواست خود پشیمان و نادم شدند و اما صد دریغ که پشیمانی سودی نبخشید و دیگر ناوقت شده بود. بلی نیک گفتن از پادشاه بد بی پادشاهی بهتر است. هفته قبل رادیو آزادی یک همکار با سابقه، یک آگاه امور ژورنالیسم، یک ادارچی و یک رفیق همدم همکاران خود را از دست داد. محمد اکبر ایازی را مردی را که شیوه اداره و رهبریت در یک کلکتیو را خوب هم بلد بود و در برخورد با همکاران دائما متبسم و در عین حال جدی بود. در نخست همکارم جاوید حسنزاده گزارشی در مورد مرحوم ایازی داشت با این شرح که آن را می شنویم.
اکبر ایازی نویسنده، ژورنالیست و دیپلماتور چشم از جهان بست. آقای ایازی در بخش ژورنالیسم تجربه زیاد داشت و کارهای قابل ملاحظه را در این عرصه انجام داد. وی بیشترین سالهای عمرش را در رادیو آشنا صدای آمریکا کار کرد و در این اواخر رئیس بخش آسیا جنوبی و مرکزی صدای آمریکا بود. اکبر ایازی پیش از این 10 سال به حیث رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی ایفای وظیفه کرده و بعداً رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا گردید. وای در مورد کارش در یک مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود:
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډیر ځواني څخه و. زه په افغانستان کې د داوود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوه.
قادر حبیب، سرپرست رادیو آزادی، در مورد اکبر ایازی چنین میگوید:
اکبر ایازی در کنار آن که یک ژورنالیست با ابتکار و نوآور بود، یک مدیر توانا و یک دوست خوب هم بود. به عنوان مثال، یکی از نوآوری‌های او برگزاری مناظره تلویزیونی در انتخابات سال 2009 میلادی بود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان یک رئیس جمهور برحال در یک مناظره انتخاباتی حضور یافت. مرحوم ایازی در کنار روابط کاریش یک دوست خوب با همکارانش در رادیو آزادی بود و تا روزهای اخیر زندگیش با همکارانش در رادیو آزادی در تماس بود و در غمها و خوشیهایشان شریک می شد.
آقای ایازی گرداننده اولین مناظره کاندیدانی ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی بود.
آزادی رادیو په دې ویاړي چې د ملي تلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړی چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازیم او په دې څه د پسې نیوي دقیقو کې به د دې مناظره کوربه یم.
اکبر ایازی زمانی که مسئولیت در رادیو آزادی را به عهده داشت، چندین سمینار و کنفرانس را در مورد رسانه‌ها، ژورنالیسم و ارزش آن در افغانستان را اندازی کرد. اکبر ایازی یک گوینده خوب و دیپلماتور شعر هم بود و بسیاری از اشعار را دیکلمه کرده است. اکبر ایازی به اثر بیماری که عاید حالش بود، شب گذشته به سن 65 سالگی در آمریکا چشم از جهان بست.
بنوشته سایت دری صدای امریکا، اکبر ایازی از سال 1982 همکاری با صدای امریکا را آغاز کرد و پس از عهده‌دار شدن سمت‌های مانند ریاست بخش پشتو در سال 2005 به ریاست بخش افغانستان در رادیو آزادی رسید. او از سال 2015 رئیس بخش آسیای مرکزی و جنوبی صدای امریکا بود که سرطان ریه به عمر او پایان داد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و جمع دیگری از مقامات این کشور نیز در گذشت آقای ایازی را تسلیت گفتند. آماندا بنت رئیس صدای امریکا مرگ محمد اکبر ایازی را یک فقدان دردناک نه تنها برای خانوادهش بلکه برای خانواده صدای امریکا توصیف کرد و گفت که خلاقیت، تعهد و اشتیاق آن مرحوم تجسم بهترین های صدای امریکا بود. خانم بنت همچنین اضافه کرد که همه ما بسیار دلتنگش خواهیم شد. محمد اکرم شنواری، مسئول رادیو آزادی صدای امریکا در کابل، در مصاحبه با همکارم جاوید فیضی در مورد مرحوم ایازی چنین گفته است:
ایازی صاحب در پالوی این که یک مدیر خوب بود و امور روزمره کاری خویش را بسیار به موافقت به پیش می برد، یک دوست خوب با همکاره خود بود که شما بهتر می فهمید در مسائل جمعی مطبوعات بسیار کارا به زور، به خشونت و به فشار نمیشه و رازی موافقت ایازی صاحبی بود که امر همکاره خود بسیار مثل همکار، مثل دوست، مثل رفیق هم برخورد میکرد که باعث میشد که همکارا دلچسپی بگیره و کارا را به خوبی به پیش ببره و مابقیتش به آیایی و به مویداره که او کار میکرد میرسید.
چی فکر میکنین برای بهبود برنامه ها؟ چی ابتکارات میکرد؟ چی فکر داشت و چی آیدیای تازه را همیشه بر همکارا میگفت؟
عزیز با وجودی که 65 ساله بود، یکی از مافکرته شمی بود که وی در زمانی که برای رادیو آزادی کار میکرد و بعد به صدای امریکا دوباره برگشت، تکنولوژی معاصر برای رساندن پیام تشویق کرد همکار خود که استفاده کنه و ما فکر میکنیم که در این راسته بسیار موفق بود.
یکی خوب کار با همکاراست در چوکات رسمی برای کار اداره، یکی برخورد همکارا با در مسائل شخصی است. ایوز صاحب چطور بود خارج از اداره؟ چه قسم برخورد داشت با همکارا؟ چقدر صمیمی بود؟
به نظر ما ایوز صاحب یک شخصیتی چند بودی بود. یکی کاری رسمیش بود، وقتی که تصمیم مهم و جدی می آمد باید یک مدیر تصمیم می گرفت، ولو تصمیم به نفع یا ضرر کسی بود. و در زمان در زندگی شخصی خود وقتی که با مو همکارایی که همشان کار می کرد باید یک دوست بود، همکار بود و یک رفیق بود و حتی فکر می کردی که عیزی سب همو عیزی نیست که او در دفتر روی میز ششته و تصمیم می گره، بلکه فکر می کردی که یک دوستی بسیار نزدیک و صمیمی است و میشه که راز دل برش بگویی و حرفش بشنوی و امرش صحبت کنی. به نظر ما یکی از شخصیت هایی بوده که بسیار زیاد با شعر و ادب و موسیقی علاقمند بود، چندین سی دی های را خودش تولید کرده بود از شعرهای مشهور افغانستان و او را دکلمه کرده بود، او را به نشر سپرده بود و در مردم رایگان توزیع میکرد. تو از این خاطر او زیاد علاقمند بود که امر شعرا و ادبا بشینه و امرشان صحبت کنه. حتی باور کنین که وقتی که خبر مرگش شنیده شد، حتی اگه ببینین در پالوی سیاست مدارا و جورنالیستا، هنرمندا، موسیقی سازا هم ابراز تسلیت کردند و این معنا می دادد که این آدم امرش کنش در تماس بوده و امرش ارتباط داشته و امرشان دوست بوده.
زنده باشین استاد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز سه جالب داریم: یکی حکایت پیرزن و ایوان کسرا از اخلاق محسنی، دومی در فضای مجازی چگونه باید باشیم از صفحه بانو صوفیا، سومی نوشته کوتاه از استاد رحیم ابراهیم با عنوان لازم نیست همه ما را تایید کنند. نخست حکایت پیرزن و ایوان کسرا از کتاب اخلاق محسنی کمال الدین حسین ابن علی کاشفی سبزواری. آوردند که پیرزنی گاوی لاغر داشت، هر صبح از خانه بیرون کردی و به صحرا بردی و شبانگاه باز آوردی و در این دو وقت آن گاوک بر روی فرش‌های ملون که در پیش ایوان ترتیب و ترکیب یافته میگشت. روزی یکی از ندما گفت: ای پیرزن، این حرکت مکن که ناموس ملک می شکنی و اساس هیبت سلطنت را خراب می کنی. عجوزه جواب داد: ناموس ملک به ظلم می شکند، نه به ظلم و بنای ستوت پادشاهی، و من این چه می کنم برای نیک نامی پادشاه می کنم و خوب فرجامی او می طلبم. و الحق راست گفتن، زیرا از این صورت هزار سال گذشته و حکایت کلبه پیرزن و ایوان انوشیروان هنوز در دفترها ثبت است و بر زبانها جاری. جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز خراب می نکند بارگاه کسرا را. در فضای مجازی چگونه باید باشیم؟ عنوان مطلب جالبی است که از صفحه بانو صوفیا، از اینکه این مطلب توصیهوی تا حدودی مستقیم به بانوان است، همکارم عفیفه ساکبان را برای شما میخواند.
در فضای مجازی چگونه باید باشیم؟ متعهد بودن و همچنین متأهل خود را ابراز کنید. با رفتارتان نشان دهید که آدم متعهد هستید. هر کسی را فالو نکنید. حضور هر کسی را در صفحه‌تان نپذیرید. هر تصویر را منتشر نکنید. هر چیز را لایک نکنید. با هر کسی وارد گفتگو نشوید. به نحوه با دیگران ارتباط نگیرید که گمان کنند شما تنها و مجرد هستید، بلکه طور رفتار کنید که تأهل و تعهد شما مشخص باشد. پیام ها را طور بنویسید که گمان و وسوسه را به دل طرف نیندازد. طور پیام ها را بنویسید که اگر فردا شریک زندگیتان آنها را دید، بدگمان و مشکوک نشود. این احتمال را بدهید کسی که با ایشان در حال چت و گفتگو هستید از یک بیماری روانی رنج ببرد و شما را به مسیر ناخواسته بکشاند. در فضای مجازی اصل بر این است که همه چیز فاش می شود و از بین می رود. فردا باید انتظار هر چیز را داشته باشید.
مطلب سوم، لازم نیست همه ما را تایید کنند. این دیگران که اینقدر از قضاوت و داوری منفیشان می ترسیم چه کسانی هستند؟ آیا مطمئن هستیم که از سلامت روان برخوردارند؟ آیا حتم داریم که درگیر حسادت منفی ناشی از کمبودهای خودشان نیستند؟ آیا عاقلانه است که بخواهیم همه ما را تایید کنند در شرایطی که آدم ها متفاوت فکر، عمل و احساس می کنند؟ مطمئن باشیم که اگر بخواهیم همه ما را تایید و تحسین کنند، تبدیل به عروسکی می شویم که هر دم باید به سازی برقصد. از قدیم گفتند که در دروازه را می شه بست، ولی دهان مردم را نه. پس فارغ از قضاوت دیگران، خود خودمان باشیم. با خود تکرار کنیم، لازم نیست همه ما را تایید کنند تا ارزشمند باشیم. با سپاس از بانو صوفیا و استاد رحیم ابراهیم و روی حسین کاشفی سبزواری نیز شاد باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شاعران انسان‌های حساسی‌اند و فضا و ماحول خود را نسبت به سایرین دقیق‌تر، زیباتر در نقطه دید قرار می‌دهند. اوضای هفته اخیری که گذشت، همه مردم بلاکشیده افغانستان به خصوص کابلیان را به درد و غم واداشت و هر کسی در جایگاه خود تأثیرات خود را به این کشتارهای جمعی ابراز داشتند. این گونه حادثات در آغاز سه دهه قبل، زمانی که جنگ های داخلی در اوج خود بود، نیز کابل و چند ولایات دیگر در خون خود غوطه‌ور شده بودند. و در آن زمان شاعر گرانمایه مرحوم قهار عاصی شعری داشت با مطلع شب را گریستیم، سحر را گریستیم، ما گام گام راه سفر را گریستیم. این غزل دست به دست شد از آن که درد مردم آن وقت را که خانه به دوش زیر رگبار گلوله ها به کشورهای همسایه مهاجر می شدند. و اما هفته قبل فاجعه علمناک سالون شهر دبی در غرب کابل باز هم در چشمنداز شاعران قرار گرفت و اشاری از ایشان در رسانه ها و صفحات مجازی و نشر رسید. از جمله شاعران معاصر اسحاق فائیز، سید ضیاء قاسمی و چند دیگر از این استقبال و تقلید از گریستیم مرحوم قهار عاصی غزلهای غم‌انگیزی سرودند و آن حادثه دهه قبل را به مقایسه با حادثه هفته گذشته تداعی کردند. همکارم عفیفه ساکب در اینجا سروده ضیاء قاسمی را با عنوان اشکندود و اشکریزی دکلمه نموده که با هم می شنویم و در فرصتهای بعدی شعرهای دیگر را نیز تقدیمتان خواهیم کرد.
گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز و شب درست 40 سال می شود، ساعات تلخ بخش خبر را گریستیم. هر روز و شب درست 40 سال می شود، هر لخته لخته خون جگر را گریستیم. هر دم به خون خیش فتادیم و ساختیم، هر دم به خون خیش فتادیم و ساختیم. هی قبر تازه کوه و کمر را گریستیم. مادر شدیم و از پس هر زخم انفجار، مادر شدیم و از پس هر زخم انفجار، هی چشمهای مانده پدر را گریستیم. در خون نشست روسری دخترانمان، در خون نشست روسری دخترانمان، رخسارگان قرص قمر را گریستیم. بعد از تو روزگار همانی که بود ماند، هر سال هی قضا و قدر را گریستیم. بعد از تو نیز مثل خودت آسی عزیز، شب را گریستیم، سحر را گریستیم.
در این هفته گزارشگر رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم به دیدار یک شاعر و نویسنده با رسوخ ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب جناب غلام سخی وکیلزاده یورتاش رفته که چند هفته قبل مراسم رونمایی کتابی از سلسله نوشتارهای ایشان در حضور شعرا و نویسندگان آن دیار صورت گرفته بود. اکرام کرم صحبت متولی با جناب وکیلزاده انجام داده که ما در اینجا به مختصری از آن اکتفا کردیم و در اخیر نظر دو جوان روشن فکر در مورد وکیلزاده را نیز دارد. با مبارکباد به شاعر و سپاس از همکارمان به این مصاحبه گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما غلام سخی است، تخلص ما وکیل زاده و در آثار بعضن یورتاش هم تخلص کردیم. و در سال 1340 هجری خورشیدی در گذر کلالخانه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب دیده به جهان گشودیم و بعد از ختم تحصیلات از فراغت از لیسه و مستمندخوی شامل رشته دری فاکولته زبان و ادبیات در سال اخیر 58 اوجه شامل شدم و در سال اخیر 62 بعد از اخذ سند لیسانس از فاکولته ادبیات از رشته دری ما فراغت حاصل کردم و بعدن به صفت معاون جریده یلدوز که در مزار شریف شروع به فعالیت کرده بود در اخیر سال 1362 و در شامل وظیفه شدم. تقریبا 4 سال به صفت معاون جریده در مزار شریف وجه ایفای خدمت کردم و بعدن شامل خدمت عسکری و بعد از عسکری بنابر مشکلات اقتصادی و بنابر وضع ناهمگون امنیتی من نتونستم در مزار شریف برم و به وظیفه قبلی خود ادامه بدم. من حیث کارمند در آمریت عمومی برق اندخوی شامل وظیفه شدم.
قسمی که از تحصیلتان گفتین از زبان ادبیات فارغ شدین، شما به نویسندگی هم رو آوردین، از دنیای ادبیات و نویسندگیتان بیشتر بر ما بگوین که از کجا شروع کردین و تا حالی چقدر در این عرصه کار کردین شما؟
زمانی که معسل بودم اولا ما داستان کوتاه شروع کردم، یک دو سه داستان نوشته کردم. داستان اولی ما که اوجا نوشته کردم به نام سیگرت فروش، یک طفل بود اوجا سیگرت میفروخت و ناناور خانه خود بود. باز بعدن آهسته آهسته به شعر شروع کردم، در آغاز شعرهای سفید و شعرهای نو میگفتم. باز بالاخره زمانی که داخل مطبوعات شدم، یعنی سرکار ما تقریبا هم در رسمیات هم خارج از رسمیات به اصطلاح ایجاد شعر بود و داستان بود و مقالات تحقیقی بود.
تشکر. قسمی که گفتید شما یک سیگرت فروشی را بار اول که آوردین زندگی شب قلم در آوردین، حالا خب میبینیم اطفال نسبت به آن زمان دیگر بیشتر آسیب پذیر است که کارهای شاخه میکنند یا امثال هم که نانوار خانه است، که یا چقدر بر جوش شما، چقدر بر نویسندگی شما تأثیر وارد کرد؟
یک نویسنده، یک شاعر طبیعی که متاثر از شرایط است. زمانی که یک شاعر یا یک نویسنده از شرایط متاثر میشه، مطابق اون شرایط شعر میآفرینه یا مثلا مضمون نوشته میکنه یا داستان نوشته میکنه. اما مشکلاتی که دامنگیر مردم است، دامنگیر مثلا اطفال است یا دامنگیر طبقه پایین جامعه است، متاثر میشه، خود به خودم الهام به وجود میاد. وقتی که الهام به وجود آمد و چه شعر به وجود می آید، از این خاطر میگن شعر چکیده از احساسات میگن یا چکیده از الهام میگن.
جناب استاد، میشه بگین که تا حال چند کتاب شما نوشته کردین، تالیف کردین و همچنان در کدام زبان هاست بیشتر؟
تا بالی تقریبا 22 اثر ما چاپ شده که زیادتر به زبان اوزبکی بوده، 5 مجموعه شعری ما به زبان اوزبکی و قسما زبان فارسی دری اشعارم دارم و یک کتاب ما ترجمه است به نام بلم و قزقشتر، یعنی دانش و سرگرمی ها. اصلا این کتاب رفی کابولی به خاطر اطفالی را مصور است، او را ما به زبان اوزبکی در سال 80 که در پاکستان ترجمه کردم. اولین مجموعه شعری ما به نام کنگل نواسه یا نوای دل در پاکستان چاپ شد به همکاری دوست عزیز ما رفی کابولی که فعلا در کابل است چاپ شد. باز بعدن 4 مجموعه شعری ما به نام اونو تلمس خاطره لرم، ازگونیت و مجموعه شعری ما دیگه کنگل کویلگنده، اینه می 5 مجموعه شعری ما است که به زبان اوزبکی و فارسی چاپ شده. دیگه یک کتاب تاریخی ما است به نام ترک‌ها در گستره تاریخ که تقریبا بیشترش 600 صفحه است که جلد اولش او را چاپ شده در سال 1392 و فعلا مسر جلد دوم از او کار میکنم. همین مهمترین آثار ما، یکی تاریخچه برقندخوی است که زمانی که من اینجا شامل ماموریت شدم، تاریخچه برقندخوی از همین آغاز که اینجا به اصطلاح برق اینجا تمدید شده. دیگه 40 حدیث یا 40 نوایی را ما به چاپ آماده کردیم که یک ضمناً 40 حضرت جامی است که به 3 زبان است، به زبان اوزبکی و به زبان فارسی 40 جامی است. او را ما یک قسمتش او را در بالا خود حدیث شریف است و در یک طرف 40 حضرت امیرعلی شیر نوایی و در قسمت چپ از او 40 جامی است که دیگه ما تقریبا یک 2 سال 3 سال به حیث نماینده حقوق بشر در وزارت معارف کار کردم. 3 سالم در بخش نصاب تعلیم به حیث مشاور و جمع کار کردم. تقریبا 12 کتاب درسی به زبان اوزبکی ما تالیف مشترک داریم با دیگه مؤلفین، دپارتمنت ترکمنی بود، دپارتمنت پشه‌ای بود، تالیف و ترجمه. دیگه مجموعه دیگه پنجمی ما به نام سوز ایپاری است، یعنی عطر سخن، او هم چاپ شده و دیگه یک قصیده است، 100 ابدا بیت است. دیگه یک آثار نثری است به نام تجربه شکلر. امی مقالاتی که به زبان ازبکی است تقریبا 30 مقاله است، تقریبا بیشتر از 30 سال در بر میگیره، اینم شامل مقالات است. دیگه تقریبا 6 7 اثر حقوق بشره ما از زبان فارسی به زبان ازبکی ترجمه کردیم که او تاریخچه حقوق بشر است، قانون اساسی افغانستان است که به زبان ازبکی از فارسی ترجمه کردیم.
تشکر میشوم که آخرین کتابی که شما روی آن کار کردین نوشتین چاپ شده باشد و به خدمت خواننده ها قرار گرفته باشد چه نام دارد؟
دو کتاب است، یکی پیشتر یاد کردم به نام تجربه شکلری، او مجموعه مقالاتم است در مجریان 30 سال، و دیگه کنگل کویلگنده پنجمین مجموعه شعریم است که تقریبا یک ماه پیش یا یک نیم ماه پیش ضمن یک محفل رونمایی شد در ولسوالی اندخوی که اوجا اکثرا از منورین استادا از چهار ولسوالی است، از شبرغان، از آخچه یا از میمانا تشریف آورده بودند. ضمن یک محفل او را اطلاع ما رونمایی کردیم و برای اشتراک کنندگان توزیع هم شد. اینمی آخرین اثر ما که
تشکر. یکی از جمله کتاب های شما که قسمی که خودتون گفتین بزدبار، این کتاب در برگیرنده کدام موضوعات است؟ آیا قهرمان های تاریخی ما را بیان کردین و یا قهرمان های ادبی ما را و یا منابع طبیعی ما را، چی را در اینجا در کتاب بیان کردین؟
این قصیده اصلا استاد محمد امین متین اندخویی، او هم یک قصیده داره به نام بزدبار است، ردیفش بزدبار است. او شامل اینمی نویسندگان، خب شخصیت های سیاسی، شخصیت های فرهنگی و انواع هنر، انواع هنر موسیقی و هنرمندان و شخصیت های علمی و دینی که در سطح چهار ولسوالی به اصطلاح اینجا موجود بودند در جریان تقریبا 500 یا 600 سال در بر میگیره. اینجا شخصیت های نام برده شده که صدر اعظم دوره سلطان، دوره سلطنت سلطان حسین میرزا بایقرا و علی شیرنوایی بوده. کتاب دو بخش است، بخش اولش اینمی خود قصیده است، بخش دومش توضیحات است.
تشکر جناب استاد. میشه بگوین که شما راهرو کدام سبک هستین؟ یا شاعر نوایی را بیشتر گفتین یا حافظی و سعدی است؟ بیشتر از سبک کدامشان شما استفاده میکنین و خوشتان میآید؟
شعرای کلاسیک و معاصر ما در مجموع کلگشان قابل قدر هستند. یعنی اکثرا حضرت نوایی کسی بود که زبان ترکی را در مقام های شامخ بسیار بلند نیز رسانیده. بناهن ما حضرت نوایی است در زبان ترکی، مثلا فضولی است، مثلا عطایی است، آگهی است، مثلا از معاصرین استاد محمد امین متین اندخویی است، استاد لبیب است و دیگران، مثلا از شعرهای فارسی مثلا حضرت بیدل است، حافظ است، سعدی شیرازی، فردوسی است، یا هر کدامشان جای بخصوصی دارن و هر کدامشان قابل قدر است، ولی هر کدامشان در سبک خودشان، مثلا حضرت سعدی در آفریده هایش یک سبک بخصوصی داره، مثلا فردوسی سبک خود داره، مثلا امیر خسرو دیلوی یا نظامی گنجایی یا هر کدامشان سبک خود داره. باز در زبان ترکی هم حضرت نوایی، مثلا حضرت بابر یا لطفی هیروی یا فضولی یا کسایی هستند که به اصطلاح سبکای بخصوصی دارن، ولی هیچ کدامشان به پایه حضرت نوایی نرسیدن تا بالی.
تشکر،
سلامت باشین.
محترم از اینکه در صحبت با رادیو آزادی وقت دادین و حاضر شدین و از دنیای ادب و شعر و نویسندگیتان برای ما گفتین، خیلی هم ممنونیم از حضور شما.
تشکر، سلامت باشین که چند وقت چند دقیقه برای ما فرصت دادین که من با شما صحبت کنم و از طریق رادیو زیبای آزادی ما به تمام هموطنان خود، به تمام شیفتگان شعر و ادبیات سلام های خود تقدیم می کنم و برشان آرزوی موفقیت دارم و با امید روزی که در وطن ما صلح سرتاسری دیجه به اصطلاح حکم فرما شود، مردم ما شما مثل مردم دنیا یک زندگی مرفه و آباد و آزاد داشته باشند. سلامت باشین.
نجیب آرال، باشنده فاریاب و شاعرها، نویسنده ها، اینا ارتباط خوبی داریم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک دانش آموز. بل دقیقا ما یکی از کتاب هایشان است، کنگل کویلگنده، مجموع یک شیر است، بسیار دلچسب، بسیار دقیق. و دیگه کتابشان است که یک کتاب تحقیقات تاریخی است، یک کتاب حیاتی است که این بزدبار یک کتاب از جمله قصیده هایی است که بسیار مهم است و تاریخ گستره ترکان، یک کتاب حیاتی است و در این کتاب ها را من کاملا مطالعه کردم. بسیار کتاب ارزشمند و تاریخی است.
انجینیر محمد سخی شاداب هستم، یکی از باشندگان اولسوالی قرغان ولایت فاریاب. ویژگی های جناب وکیلزاده به نظر من همین است که ایشان بر علاوه از شعر، تا جایی که من اشعار جناب استاد را میخوانم در میابم که اشعارشان بیشتر میهنی، صلح در مورد مشکلات مردم، دردهای مردم میباشند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.